بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در این سیاقت در اجاره بود که گفت آجرتو که کل شهرن به درهمه. گفتیم که این عقد صحیحه، اما این عقد صحیح یا عقد اجاره است یا عقد مستقلیه؟ عرض کردیم تابعیست از تعریف ما از حقیقت اجاره. بنابر یک تعریف یا بنابر دو تعریف، این تعریف شامل این فرد نمیشه و بنابر یک تعریف شامل این فرد میشه. اگر گفتیم که حقیقت اجاره، اون دو تعریف اول شامل نمیشه، تعریف سوم شامل میشه. یا اگر گفتیم اجاره کلن یه حقیقت متغیر و شناوریه، حقیقت واحدی رو نداره، اگر این رم قائل شدیم در ما نحنفی هم میتونیم باز بگیم داخل در اجاره هستش. در هر صورت یک عقد صحیحیست، ولی حالا عنوان اجاره برای صدق نکنه، چون عنوان اجاره خصوصیتی برای یک عقد ایجاد نمیکنه. رسیدیم امروز، بحث امروز به سیاقت دوم. سیاقت دوم این بود که گفت آجرتو که هذا الدار الى شهر، یا آجرتو که هذا الدار شهرا بدرهمه فان زدته فبحسابه. خب این سیاقت اگر تعبیر کرد، آیا حکم این عقد در ما نحن فیه چیه؟ دقت کنید، این سیاقت در واقع دو تا عقده، یک عقد نیست. گفت آجرتو که داره فی هذا شهر یا شهرن به درهم و مازاد فبه حسابه. این در واقع دو تا عقده، دو تا قرار داده که در یک صیغه و در یک انشاء جمعش کرده. نسبت به شهر اول که اجاره هست و اجرت معین، زمان هم معین، یک ماه اجاره داده به یک درهم. اما عبارت بعدی که گفته و انزده فبه حسابه یا فانزاده فبه حسابه، نسبت به این عقد دوم حقیقتش چیه؟ احتمالات در این ذیل سه تاست. بعد از اینکه صدرش اجاره یک ماه بود به یک درهم، احتمالات ذیل سه تاست. احتمال اول اینه که نسبت به شهر دوم و به بعد اجاره داده باشه از قرار ماهی یک درهم، برگرده به همون سیاقت اول که گفته آجرتو که کل شهرن به درهمه. پس در ما نحنفی دو تا عقد اجاره است، نسبت به ماه اول که خب یه اجاره معینیه، آجرتو که از شهر الاول به درهمه، نسبت به شهور بعدی اجاره دومیست از قبیل آجرتو که کل شهرن به درهمه. وقتی این قسمت ذیلش از اون قبیل شد، اون احتمالات اینجا میاد. آیا مطلقا باطله، مطلقا صحیحه، یا نسبت به خصوص شهر اول چیه؟ صحیحه. شهر اول که در این مثال ما نمیشه، شهر دوم در واقع. خدمت شما عرض کنم که این احتمال اوله. در احتمال اول که برگرده به همون حالت قبل، ما مختارمون این شد که این عقد صحیح و احتمالاً عقد اجاره هم هست، اما در هر صورت عقد صحیح. احتمال دوم اینه که یک عقد اجاره بیشتر نیست و اون عقد اجاره کدومه؟ اجاره شهر اول به یک درهم. نسبت به مازاد شرط چی کرده؟ شرط ضمن العقد کرده، یعنی در واقع گفته آجر تو که هاده دار فی شهر الاول بدر همه، و شرط کرده که اگر اضافه شد از قرار ماهی 1000 تومن. خب این میشه شرط ضمن عقد الاجاره. شرط ضمنی میدونید که دو قسمه، یک شرط فعل داریم، یک شرط نتیجه داریم. شرط فعل عبارت از شرطیه که احد المتعاقدین عملی را نسبت به طرف آخر شرط میکنه. شرط نتیجه شرطی است که فعل یا عمل شرطی نمیشه، نتیجه اون عقد مع شرط یک نتیجه ای داره، مثلا ملکیتی حاصل میشه، حقی حاصل میشه، یا امثال ذالک. دقت کردیم؟ اینو بهش میگیم شرط نتیجه. در ما نحن فی عقد اجاره نسبت به ماه اول بوده، نسبت به ماهای آینده شرطه. این شرط رو تارتن به نحو شرط الفعل میخواییم در نظر بگیریم و تارتن به نحو شرط النتیجه در نظر میگیریم. اگر به نحو شرط الفعل باشه، معناش اینه که مالک شرط میکنه به کی؟ به اون مستأجر شرط میکنه که در ازای هر یک ماهی که استفاده میکنی 1 درهم به من بدی. اینه با شرط میکنه. لذا اگر 6 ماه استفاده کرد با 6 درهم بده. از اون طرف مستأجر به مالک اونم شرط داره. شرطش چیه؟ شرطش اینه که من خدمت شما عرض کنم که حق انتفاع به این عین را در ازای ماهی 1 درهم داشته باشد. در واقع یک شرطی است که هر طرف هم لهشه و هم علیشه. این در واقع 2 تا شرطه. در قسم اولش فقط عمله، در قسم دومش به نحو شرط و نتیجه است. پرداخت پول در اولی شرط فعله. آره فعله، شرط فعله. این شرط فعل یک امتیازات خیلی مهمش اینه که دیگه خلاف این لازم نمیاد، هیچ محظور به اصطلاح وضعی درش هیچ وقت نیستش. اینه قبلا هم گفتیم حتی اگر یک فعل حرام رو شرط بکنه اشکال نداره. میگه مثلا من این عبا من به تو میفروشم به شرطی که مثلا 5 تا مؤمن رو غیبت بکنی یا 5 تا غیبت تو انجام بدی. این میشه شرط فعل. وقت در شرط فعل خصوصیتش اینه که در نتیجه حق فصل میاره برای طرف مقابل، اما این که اگر شرط غیبت کرد بر طرف غیبت کردن واجب یا جایز نیست. منتها اگر طرف غیبت نکرد این میتونه بیاد معامله رو چکار کنه؟ فسخش کنه. نه اجاره نسبت به ماه اول بود دیگه، دومیش اجاره نیست. کدوم پول لازم است عنوانی داشته باشه؟ میگه شما در ازای هر مقدار که میشینی 1 درهم بده، در ازای هر یک ماه نشستن 1 درهم به من تملیک کن. این اسمش اگه بخواییم این بگیم این هبه، هبه مجانیه، این تملیک و هبه مجانیه. خدمت شما عرض کنم که این به صورت شرط فعل، اما میتونه به صورت چیه؟ شرط نتیجه باشه. شرط نتیجه اینه که شرط میکنه که من حق الانتفاع داشته باشم به ازای هر به اصطلاح به ازای انتفاع 1 ماه به 1 درهم حق داشته باشم از انتفاع مع عوضه، که در ازای انتفاع هر 1 ماه 1 درهم چیه؟ عوض بده. این شرطیست که تا توسط مستأجر علیه کیه؟ علیه موجره. اون شرط دوم رو ما لازم داشتیم که نتونی اینه بیرونش کنه. اینجا دیگه شرط فعل نداره، فقط شرط نتیجه است که من حق انتفاع به عوض رو داشته باشم. این هم احتمال دوم که شرط ضمن عقد باشه. یه مناسبت اینه بگم این شرطهایی که میشه شرط فعل خیلی از کارها رو راحت میکنه، چون شرط فعل خیلی مشکلات رو نداره. مثلا ببینید، مثلا اینا که میخوان قرض ربوی انجام بدن، میخوان یک حیله پیدا بکنن که از این قرض ربوی نجات پیدا کنن. این رو خیلی راحت ترین راهش همین هبه مشروطه است و این سالم ترینش هم هستش، چون پاره از شبهاتی که در حیل ربا هست اصلا اینجا نمیاده. من آقا 1,000,000 تومان به شما میبخشم، مال شما، کیفش بکنید. منطقه یه شرطی دارم، شرطم اینه که بعد از 1 سال تو هم شما 2,000,000 تومان به من ببخشید. شرط فعلا شرط نتیجه نیست. این سالم ترین راه برای حیل ربا هستش که کمتر کسی توش اشکال میکنه، چون اون نکاتی رو که در حیل ربا گفتن اینجا اصلا نمیاد. خیلی هم راحت مردم میفهمن، میگه این 1,000,000 تومان رو بخشیدم به شما، هبه کردم، مال شما. یک شرط ضمن عقد هبه هم داره و اون شرط هم اینه که شما 1 سال دیگه 2,000,000 تومان به من ببخشید. بله، وقت در مانند چون شرط واجبه، او چیزی به من بدهکار نیست اصلا، منم چیزی از او طلبکار نیستم. سر 1 سال که شد چه کار میکنم؟ بهش میگم خب بیا اون 2,000,000 به من بده، یا میده یا نمیده دیگه. اگر داد که خب میگیریم، اگر نداد اجبارش میکنم، چکش میذارم به اجرا، زندانش میکنم تا پول منو بده. پول من نه، تا اون شرط رو عمل کنه. دقت کردی؟ هیچ چیز ازش طلبکار نیستم، هیچی هم از اون طلبکار من نیستم. بله، اگر این شرایط فعل اگر رفت باید عمل کنه، چون این شرط فعل طوری نیست که با رفتنه این از بین بره. بله، این مثلا یه محظورش اینه. حالا اگر اون مرد، اون مشروطون علیه مرد، چون میدونید اون تعهداتی رو که او به عهده گرفته به ورثه منتقل نمیشه، این منتها چیکار میکنه؟ رجوع در عبش فسخ میکنه. تا فسخ کرد میت میشه 2,000,000 تومان بده، 1,000,000 تومان بخشید من بدهکار. مثلا این خسارت خرده ریزه هم داره، هبه مشروطه عقد لازمه. این از قبیل رجوع در هبه نیست، این از قبیل فسخه، این از قبیل رجوع در مال نیست. هبه مشروطه یک عقد لازمیه. و اگر من مردم ورثه میرن سراغ کی؟ متحب. میگن به اون شرط ضمن عقدت عمل کن. اگر خدمت شما عرض کنم که او مرد، من میرم سراغ ورثه، من تا بیشتر از 1,000,000 تومان نمیتونم بگیرم. یعنی این تلفات رو داره، اما خب و به خاطر همین تلفاتش هم هستش که سالم از اشکالات و اون شبهات چیه؟ حیل رباس به لحوه هبه مشروطه. شرط نتیجه رو که من حق داشته باشم. اشکال نداره، این که میگه انزدف به حسابهی، این شرط رو علیه خودش، خود موجرم میتونه بگه. علیه خودش که میشه له. آره، این لذا یکی از حیل خیلی ساده و روشن چیه به اصطلاح برای فرار از قرض ربویه. و احتمال سوم خدمت شما عرض کنم که این داخل بشه در اباحه بالعوض. یعنی چی؟ یعنی ما در اینجا یک عقد داریم، یک اباحه بالعوض داریم. عقدمون نسبت به چیه؟ عقدمون نسبت به اون ماه اوله که اجاره دادن. اباحه بالعوض نسبت به چیه؟ نسبت به ماهای بعدیه. من اذن میدم، متو اذن در تصرف به عوضه. انشالله این اباحه بالعوض در مباحث آینده به مناسبت وارد بحث اباحه معوضه میشیم. منتها در ما نحن فی اینه باید توجه داشته باشیم اگر این برگرده به اباحه بالعوض، این میتونه در اذن خودش رجوع کنه، یعنی بعد از اینکه یک ماه نشست میره بهش میگه نه از اذنم برگشتم، یعنی خونه رو تحویل بده. منتها چون بحث ما در جاییه که اگر اینطور صیغه رو خون او تا هر مدت که بخواد چیه میتونه بشینه، من نمیتونم در اذنم برگردم. اباحه نه، تصرفه. حالا معلوم نه زمانش برمیست، میگه مثل این خدمت شما عرض کنم، میدونی یکی از امثله ای که قدما رو خیلی آقا به خودش مشغول کرده بود این ماء الحمام بود، که این ماء الحمام چه عقدیه، خیلی اینا توش گیر کرده بودن، چون آب حمام به این صورت بود که طرف میرفت حمام خودش میشست، بعد میامد یه پولی رو میذاشت چیه در همون جایی که به اصطلاح میذاشت میره یه اجرتی رو میداد. این اجاره است. اجاره چیه؟ آب رو اجاره کرده، فضا رو اجاره کرده، این چی کار کرده؟ یکی از این قولاش هم اباحه چی بود؟ اباحه بالعوض بود، یعنی اسم میده که تصرف کنین در این آب. آب رو چی کار میکنین؟ مستهلک میکنین، آب از بین میره، آب رو که میریزین بعد دیگه تلف میشه. خب منتها اباحه داده بود، اذن در اباحه داده بود، منتها به عوضه، به شرطی که در ازای این اباحه در تصرف در فضا و در آب عوض بدین. عوضش اینه، لازم نبود که تعیین بکنن. خب یه آدم وسواسیه، خدمت شما عرض کنم آدم وسواسی یک ساعتیه زیر دوش وای میسته تا غسل انجام بده، یکی هم آدم وسواسی نیست هم زیر دوش نرفته از در دوش آده بیرون کنه و از این در میره از اون در در میاد، آره طول نمی کشه. خب خیلی فرقی آدم یک ساعت آب بریزه یا مثلا 4 ثانیه آب بریزه، اما هر دو باید یه اجرت بدن. این لازم میگفتن نیست، چه میخوایی 1 ساعت آب بریز، چه میخوایی 2 ساعت رو خود آب بریز، چه میخوایی نیم دقیقه رو خود آب بریزی. نیم دقیقه هم که رو خودت آب بریزی چیه؟ کافیه. باید همین اجرت رو شما بدی، مثلا 1000 تومن، حالا دیگه نرخ حمام ها نمیدونیم چقدر شده، آره همون مقدار اجرت رو باید بدی. این اباحه به عوض، منتها این با واقعیتی که ما در سر و کار داریم نمیسازه. چرا؟ چون اگر اباحه به عوض باشه میتونه در ازش رجوع کنه، بگه اون اذنی که دادم من برگشتم. مثل همین باب مضاربه، این اذنه، اذن میدم به دیگری که در سرمایه من تصرف کنه، با سرمایه من تجارت کنه، عمل بکنه، و در ازای این تجارتی که میکنه و عملی که میکنه به منم باید پول بده. این اضافش میگفتن از عقود اذنیه هستش، در واقع یک اذنه. این هم یک احتمال، منتها این احتمال چیه؟ با واقعیتی که ما الان سر کار داریم که حق نداره رجوع بکنه، این نمیسازه. خدمت شما عرض کنم که حاضا در این فر و مسئله به هر دو سیاقتش گفتیم، در هر دو سیاقتش عقد درسته، منتها در سیاقت دوم یک اجاره است و یک ضمیمه. حالا اون زمیمش یا خودش عقد اجاره است یا اباحه است. خب بعد مرحوم سید می‌فرماید در ذیل این مسئله، این عبارت سید رو یک کسی از رفقا بخونه، چون من مختصری از این عبارت رو نوشتم همین دو بار. بله اجاره، بله اگه اجاره بشه مثل همون حرفای صیغه اول میشه. در صیغه اول چی گفتیم؟ گفتیم یک عقد صحیح یا مستقلن یا اجارتن. آره اگه اجاره سیال قائل شدیم یا تعریف سوم رو پذیرفتیم میشه اجاره. وقت اگر گفتیم اون یکی از تفسیراش اون بود، یکی از تفسیراش اباحه به عوض بود و یکی از تفسیرها چی بود؟ خدمت شما عرض کنم که شرط ضمن عقد باشه. بله بخونید عبارت رو. همین دنباله همین مسئله است، دنباله این مسئله. الان بذار اصلا دهه مسئله ده هستش به قول ایشان. تا اینجا خونده بودیم هازا اداکان به عنوان الاجاره. خب اینا رو که خوندیم. نه اینا نه اینا رو خوندیم همه ره. اینا رو خوندیم، اینا رو خوندیم همه رو. از این به بعدشه لعنهو یقتفر و فیها مثل هاده الجهالت. این عبارت بود بعد. بله بعد. نه اون نه هنوز و کذا اون فرع دیگه ایه. آره مرحوم سید یک راهی رو پیشنهاد کرده که این عقده که میگه آجر تو که کل شهر بدر همین اگر به عنوان اجاره باشه باطله و مشکلات رو داره، اما اگر به عنوان جعاله باشه مشکلی نداره. اینو دقت کنیم، یه دفعه بحث در اینه که آیا این آجرتو که کل شهر بدر همین رو میتونیم برش گردونیم به حقیقتش این همین که هست تفسیر جعاله ازش بکنی که واقعا به عنوان جعاله باشه. این یه بحث. یه بحث اینه که نه، حالا که این عقد اجارش باطله بیایم یه عقدی رو درست بکنیم به نحو جعاله که وقتی که به نحو جعاله بود منتها چیه؟ نتیجهش همین نتیجه رو بده اما جعاله درست بشه. پس یه دفعه بحثه که همین آجر تو که کل شهرن آیا میتونه واقعا این عقد جعاله باشه اصلا خود همین سیاقه. یه دفعه بحث اینه که نه این به عنوان اجاره باطله و جعالم نیست، حالا بیایم به سیاقت جعاله درستش بکنیم که همین نتیجه رو بده. خب ابتدا هم ببینیم این جعاله چی هستش که آیا اون قبلی بر جعاله میتونه باشه یا نه، و اگر نمیتونه باشه اگه بخواد جعاله باشه باید به چه صورت باشه. یعنی از اون برداشتیم اون نه جعاله است نه اجاره. میخوایم حالا یک کاری بکنیم چون خیلی وقت آره خیلی وقتا در خصوصا در این معاملات بانکی همین کار رو کردن، آمدن رفتن اصلا سراغ جعاله، هر جا گیر کردن عقد جعاله درست کردن، چون یا برمیگشته به قرض ربوی یا برمیگشته به بیع قراری و امثال اینها آمدن، چون جعاله یک عقد خیلی ساده ای، یک به اصطلاح عقد بیدنگ و فنگیه، قرارداد بیدنگ و فنگیه، میان جعاله رو جایگزین خیلی امور میکنن که نمیتونن چیکارش کنن درستش کنن. و خیلی هم همونطور که خواهم گفت مثل همین هبه مشروطه میمونه، خیلی بیدنگ و فنگیه، خیلی همچین زود جوش میخوره هر جایی. شما میتونید یک عقد جعاله یا یه هبه مشروطه ببندید. مثلا در همون مثال هبه مشروطه میگه اگر شما به من 1000 تومن بدی من 2 ماه دیگه به شما 2000 تومن میدم، میشه جعاله. ببینید همون هبه مشروطه که میگه شما به شما 1000 تومن میبخشم به شرط این، میگه اگر شما به من امروز 1000 تومن بدی منم 2 ماه دیگه به شما 2000 تومن میدم. خب ببینیم خود این جعاله چی هستش. تعریف جعاله اینه، گفتن جعل و شیئن علا نفسهی لمن یعمل عملا لهو. این تعریف جعاله است. جعل و شیئن علا نفسهی، بحث الان ما این سیاقتی اصلا راجع به خود جعاله مخواییم بحث کنیم. جعل شیء علی نفسه لمن یعمل عملا له. مراد از شیء ماله. خدمت شما عرض کنم که حالا فی الجمله میگیم ماله تا بعد، عبارت از اینه که یک مالی رو متعهد میشه، ملتزم میشه علا چی؟ علا نفسهی لمن یعمل عملا له، اگر کسی یک کاری رو برای او انجام داد، این میشه چی؟ این میشه به اصطلاح جواله. خب ببینیم بعد از اینکه عقد جواله رو خون گفت، که همون مثال خیلی معروف که من رد زالتی فلهو دینارو، هر کی این گم شده من رو پیدا کرد و به من تحویل داد، یک دینار بهش خواهم داد. خب ببینیم در این عقد چه اتفاقی میفته. در این عقد تا این مقدار یک التزامی هستش که این التزام فقط در حد یک التزامه، که من ملتزم شدم که هر کسی گم شده من رو برگردون، یک دینار من بهش بدم. خب فقط یک التزامی، هیچی نیست، نه قبولی هست، فقط و فقط یک انشاءه، هیچ گونه قبولی هم در کار نیست. بعد فرمودن در تعریف لمن عمل عملا دهو، در حقیقت جواله باید یک عملی برای او باید باشه. مثلا اگر کسی گفت هر کسی نماز شب خوند من بهش یک دینار میدم، هر کسی قرآن رو حفظ کرد یک دینار بهش میدم، هر سوره ای رو کسی حفظ کنه یک دینار بهش میدم، این دیگه جواله نیست. اینا اصطلاحا بهش میگن چی؟ وعده. لذا بعد از اینکه اون نماز شب خود لازم نیست بهش دینار رو بدین، بهش بگین که ثواب تو انشاءالله همونه که در آخرت، چون بهش میگین اگر برای خدا خوندی خب در آخرت ثواب، اگر برای دینار خوندی که تو نماز شبی که گفتیم صحیحه که نخوندی که دیگه برای جن پول بده، چون مراد از نماز شب یعنی نماز شبی که صحیح باشه، اما در حفظ قرآن دیگه حرفا رو نمیتونه بزنه، اونم جواله نیستش ها. بگه هر کسی آقا یک صفحه قرآن رو حفظ کرد یک دینار بهش میدن. حالا طرف رفته 10 تا صفحه دینار رو حفظ کرده، 10 تا صفحه قرآن حفظ کرده، این لازم نیست چیزی بهش بده. این وعده است اصطلاحا، این وعده داده بهش که اگه تو این کار رو بکنی، و در نظر آیون وفا به وعده چیه؟ در نظر مشهور فقها ما وفا به وعده واجب نیست، لذا میتونه بعد پول بده میتونه پولم نده، لهو نیست. این مثال هایی که میزنن در امروز مثلا اعلام میکنن که چی، اگه کی مثلا مسابقاتی میدن کسی اگه جواب بده این مقدار جایزه داره، یا مثلا امسال اینجا خیلی رایج میشد، رایج هم باشه، قبلا خیلی رایج تر بود، الان هم قولشون رایج مسابقات تلویزیونی آره، مثلا پیامکی و اینا، که مثلا اگر کسی این سوالا رو جواب داد یا مثلا اینا بهش اینه میدن، اینا هیچ کدومش جواله نیستش، اینا همش وعده هستش، که یعنی وعده داده که من اگر این کار رو کردیم این مثلا شما رو این سکه میدیم زیارت میبریم و امثال این. لذا بعدم اگر میتونید تخلف بکنید به لحاظ فتوای فقهی شرعا لازم نیست وفا بکنه، اگه وفا کرد که چه بهتر، اگرم وفا نکرد که هیچ. قصد جدی داره واقعا؟ نه، اون بحث در اینه که معتقدن که اگر میخواد وعده نکنه، اگر میخواد وعده نکنه این میشه کذب. آیا کذب شامل این میشه یا نه خودش اختلافیه. خودت کذب، من میگم آقا مثلا شما رو فردا دعوتتون میکنم، خب من وعده میدم به شما که شما رو فردا دعوت کنم و الانم تصمیم دارم که چیه؟ فردا شما رو دعوت نکنم. این مصداق کذب هست یا مصداق کذب نیست؟ اختلافشون سر این برمیگرده که اصلا خود وعده حقیقتش اخباره یا حقیقت وعده حقیقتش انشاءه. اگر گفتیم حقیقت وعده انشاءه کذب نمیشه، اگر گفتیم حقیقت وعده اخباره میشه کذب. ببینید تخلف از نرفتن به ضرر او تموم نمیشه، بلکه در واقع به نفع اونم هست، چون اگه بریم لااقل دو تا میوه میخوریم، حالا که نریم اون دو تا هم نمیخوریم، اون میوه رو خریده. درسته. خب وقت اگر کسی گفت که این وعده، این دو صورت داره، یه دفعه اینه که از اول تصمیم داشته نره. اگر تصمیم داشته نره، این بعید نیستش که مصداق اضرار باشه این وعده، آره به عنوان دیگه. اما یه دفعه نه، از اول واقعا تصمیم داشته بره، منتها الان اینه حوصله رفتن نداره، یا بعد فکر کرده شاید خیلی به مصلحت نباشه من برم اونجا. اینجا دیگه مصداق اضرار یا مصداق ایزا نیست. دقت کردیم؟ یا اگه بقول شما نرفتنش باعث تعزی میشه، این باید مصداق ایزا محرم بشه، اما به عنوان وفاء به وعد نه، واجب نیست. خب خدمت شما عرض کنم، پس بنابراین حق این هستش که یک عملی رو میگم اگر من ملتزم میشم. فقها ها میگن کی عقد محقق میشه؟ که اون شخص مقابل عمل کنه. خود عمل میشه قبول، خود عمل میشه خودش میشه قبول، هیچی واجب نیست. لذا چون هنوز هیچ عقدی محقق نشده، میگه آقا هر کسی فلان کار را انجام داد برای من 1,000,000 پول میدم، بعد از 10 روز میگه چیه؟ میگه نه، هر کی خواست انجام بده پولی در کار نیست، از التزامش برمیگرده، هیچ اشکال نداره. تا انجام نمیده او، تا انجام میده این انجام میشه قبول. تا قبول محقق نشد، اینا چون تو بحث اینجا ما هم تطبیقش کنم، این میشه چی؟ جعاله. تازه الان عقد الان محقق شد، گفت هر کسی اسب من رو پیدا کرد 1 دینار بهش میدم، اون اسب رو پیدا کرد و آورد، تا اسب رو آورد جلوی این جعاله، این عقد جعاله محقق میشه. در اینجا هستش که این عقد جعاله محقق میشه و اون یعنی آورنده مالک چی میشه؟ مالک 1 دینار میشه در ذمه من. یعنی تا الان هیچ ذمه من بریه بری بود، پاک پاک بود. جعاله نه عقده، نه جعاله عقده، در این که جعاله منطقه عقدیست که قبولش به عمله. جعاله گاتا ما گفته میشه وقتی که اون جعاله به معنی این که اونی که جعل میکنم که میتونم برگردم، او عقد نیست اصلا، او هیچ چیزی اثری نداره. شاید مرادشون از ایقا معنی عرفیش باشه، احتمال داره که اختلافی باشه که ایقا، اما این هستش که اگر ایقا باشه بعد از عمل دیگه حق رجوع نیست. این اگر حق رجوع نیست باید یک عقدی باشه، یعنی با عمل او دیگه من حق رجوع ندارم. نه بعد از اتمام عمل، منتها در شروع عمل آیا من حق رجوع دارم و اگر حق رجوع دارم آیا ضامنم یا نه، اون بحث دیگریه. اما بعد از اتمام عمل، او هر که اسب من رو برگردون، 6 ماه داره دنبال اسب این بند خدا میگرده، اون میتونه الان بگه که من دیگه از اون قرار داد، از اون جعل خودم عدول کردم. بله؟ قاعده غرور؟ نه، قاعده غرور ما رو اینجا نیست، قاعده غرور ما رو جایی. خب یعنی بگیم به جای منات بگیم اندل اغلا زامنه یا زامن نیست. بله؟ بله. این وقت زامن که باشه، این رو اگر بخوایم بگیم زامنه، باید به یک سیره تموم کنیم یا به یک تفسیری که اینه بخواییم
اگر این گفته نبود این شخص
اصلا متحمل این زحمت نمیشد. منتها تو ذهنمه که مشهور در این موارد زحمت فکر نمی کنم قائل به زمان شده باشن.
نه ولی بعضی از مشاهده ها که فهم کار کردن اینا میگن که در این موارد میشود به منات قائلی خلود بس
به منات نگن بگن که به سیره نه زامن تلف مال یا زامن زحمته نه اون غیر از بحث تلف ماله اون به جد تصمیمه نه عمل رو من میگم نه ضرر مالی عمل زحمت کشیده رفته گشته ولی اگر زامن باشه که این که مشکل میاد اگه 10 نفر رفتن دنبال اسم من میگردن باید اجرت یه نفر پیدا میکنه باید اجرت 10 نفر رو بدم من احتمال نکته ای نداره اگه به یه نفر بگی یا به 10 نفر بگه به یه نفر بگه اگر اسم منه برگردوندی نه بحث اینه که نه الان بحث اینه که باید بحث اینه که آره برگشتم آره گفتم برگشتم آقا از این جنر گفتم نه اون اسم منه نمیخوام دیگه بله کلام تتمت محمد.